الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ضمن تشکر از اعزه علماء حوزه های علمیه، حوزه عریق نجف و کربلا، حوزه قم، شورای عالی حوزه های علمیه، اعضای جامعه مدرسین، رؤسای شوراهای استانی حوزه های علمیه، نمایندگان مقام معظم رهبری در استانها، شورای حوزه علمیه خراسان، صانع الله عن الحدثان، مدیریت حوزه، تولیت معظم آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌ها، نمایندگان مراجع، حضرات آیات، آیت الله اشرفی، آیت الله رضازاده، آیت الله سیدان و اعلام و اعزه‌ای که در محضرشون هستیم. قصد تصدیع فراوان ندارم. از برجسته ترین مراجع معظم تقلید در عصر اخیر که به لحاظ شخصیت علمی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی دارای امتیازات فراوان و چه بسا امتیازات منحصر به فرد است که هر کدام از این امتیازات میتواند موضوع یک گفتار و سخنرانی طولانی قرار بگیرد، بنده به برخی از این عناوین فقط اشاره میکنم، یکی دو عنوان رو توضیح میدهم و از اعزه اعلام بزرگان تسدید خطا و تصحیح خطا رو میخواهم. از سخنرانان محترم استفاده فراوان داشتیم. عنوان اولی که عرض میکنم از نظر علمی مرحوم آیت الله العظما میلانی در علم اصول و در علوم عقلی و در فقه وابسته به مکتب محقق اصفهانی است که خود یکی از دقیق ترین و ژرف ترین نهله های فکری، فقهی، اصولی و فلسفی جهان تشیع است. گرایش فکری محقق اصفهانی که یکی از دقیق ترین گرایش های فکری است، در بطن خود شخصیتی را پروروند که او دقیق ترین شخصیت علمی در گرایش محقق اصفهانی است. معروف و مشهور است و مؤیدات قویی بر این مطلب هست که مرحوم محقق اصفهانی در وقتی که ثله‌ای از علمای بزرگ در محضر ایشون تتلمذ می‌کردند، می‌فرمود ادق تلامذه من سید محمد هادی میلانی است. آیت الله رضازاده به خاطر دارند تابستانی به محضر آیت الله العظما بهجت رسیدیم در شهر مقدس مشهد. جلسه حدود 2 ساعت الا ربع بود. این تعبیر را از آیت الله بهجت سوال کردم: آیا این تعبیر از سوی محقق اصفهانی که ادق تلامذه من سید محمد هادی میلانی است، تعبیر درستی است. فرمودن بارها این رو محقق اصفهانی تکرار کرده بود. دقت کنید، من یکی دو نکته رو توفیق ندارم بعد از ظهر در کمیسیون ها و الا اونجا عرائضی رو عرض می کردم، صرفا اشاره می کنم در این عنوان. ببینید، من یک نکته مهم رو، خانش مکتب محقق اصفهانی الان در حوزه های علمیه نجف، قم، مشهد، 5 گرایش مهم مطالب محقق اصفهانی رو تفسیر می کنند و توضیح می دهند و نقد می کنند. این طلبه کمترین نظرم این است که دقیق ترین تفسیر و خوانش از مطالب محقق اصفهانی علل اطلاق در حوزه های علمیه، گرایش و خوانش مرحوم آیت الله میلانی و مدرسه ایشون هست. گاهی مطالبی در اصول بحث می شود، بعضی از خوانش ها و تفسیر ها مطلب محقق اصفهانی رو اشاره می کنند. فیه اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا، مکتب مرحوم آیت الله العظما میلانی به همان مطلب میرسند، چنان مطلب رو تحلیل میکنند که آدم توجه کنه میبینه خوانش های دیگر، تفسیرهای دیگر عمق مطلب رو نیاوردند. وقتی مکتب آیت الله میلانی عمق مطلب رو بیان میکنه، میبینیم اون اشکالات وارد نیست. لذا عرضم به طلاب جوان، فضلای جوان در حوزه علمیه خراسان، سانه الله عن الحدثان، این است که اعز مطالب مکتب آیت الله میلانی، اول مطالب مکتب محقق اصفهانی، ثم آیت الله میلانی رو به حوار بگذارید، درون حوزوی و برون حوزوی. من برون حوزوی به یک نکته اشاره می کنم. می دانید که دقیق ترین حقوقدان در جهان عرب، پدر علم حقوق در جهان عرب، دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری است. وقتی که در لیون فرانسه دکتراشو دفاع کرد، یک هیئت نشستند، گفتند تا کنون در لیون فرانسه سابقه ندارد که دکترایی به این عمق نگاشته شده باشد. پدر علم حقوق در جهان عرب، در جهان معاصر اگر 5 نفر متخصص در مباحث حقوقی داشته باشیم، به جد یکی دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری است. الوسیط او رو 15,000 صفحه ببینید، نظریت العقدش ببینید، کتب دیگرش رو ببینید. من خواهش میکنم گرایش فقه المعاملات محقق اصفهانی و مرحوم آیت الله میلانی رو ببینید، نکات قوی این گرایش رو مقارنه کنید با آراء دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری به عمق تفکر این گرایش در فقه المعاملات میرسید. 11 مورد رو برای اشاره داشتم، وقت نیست، عرض نمی کنم. این یک نکته. نکته دیگر نکته بسیار مهمی است. اینجا میخوام عرضه بدارم، این نکته رو دقت داشته باشید. با یک مقدمه عرض میکنم، بعد برسیم به اون ویژگی مهم مرحوم آیت الله العظما میلانی در این نکته. ببینید، رابطه مکتب تشیع با سایر مذاهب و نحله‌های فکری چگونه باید باشد؟ یک خط داشته ایم، امروز هم داریم، اسمشون رو میگذارم خط سباب. تنها فکرشون این است که با ناسزا گفتن به سایرین، پنجه کشیدن به صورت دیگران، ما میتوانیم مکتب رو جلو ببریم. اینان منزوی میکنن مکتب رو، تبدیل میکنن به یک مکتب منزوی بدون ارتباط با جهان اسلام. خط اهل بیت، خط دقیق اهل بیت و خط اندیشمندان بزرگ شیعه این خط نیست. تفاهم، گفتگو، حوار و حقایق مذهب رو به دیگران معرفی کردن، البته از اصول مذهب تنازل نمی کنن و همه اصول مذهب رو معتقدند و با برهان اثبات می کنن، با دیگران گفتگو می کنن. شما دو سه نمونه رو مختصر اشاره می کنم، وقت هم تنگ است. ببینید، نمونه اول، مرحوم علامه امینی غدیریه کشاجم از علمای بزرگ شیعه را در الغدیر می نویسد. کشاجم عالم بزرگ شیعه، نوه سندی ابن شاهک است، قاتل امام هفتم. یعنی با گفتگو مکتب تشیع در دل دشمن رسوخ میکنه، فرزندان او رو میگیرد، به عنوان اندیشمندان این مکتب قرار میدهد. زمان غیبت صغرا رو ببینید، ابو غالب زراری تعبیر قشنگی داره: فتنتن امتحنت شیعه بها. آزمایشی بود غیبت صغرا برای شیعه. رهبری در محضر مردم نبود و مردم در محضر رهبری نبودند. این غیبت رهبری باعث شد همه جناهای فکری مخالف به شیعه هجوم بیارند. همه مکاتب، اشاعره، معتزله، زیدیه، اینا همه به شیعه هجوم می آوردن. دقت داشته باشید، یک شخصیت رو می بینیم، یک تنه می ایستد، ابن قوی رازی، چنون شبهات مکاتب مختلف رو جواب می دهد و امامت شیعه رو ترکیز و تثبیت می کند. ابن قبه رازی، ببینید، شیخ مفید متأثر از ایشونه، حداقل در 3 کتابش. شیخ طوسی در 4 کتابش متأثر از ابن قبه رازی است. حمصی رازی متأثر از مطالب اوست. شیخ صدوق مکتب قم متأثر از مطالب اوست. علامه هلی متأثر از مطالب اوست. ابن قبه رازی یک عالم معتزلی است، سنی بوده. وقتی که نوبختیون از علمای شیعه با او فضای گفتگو رو باز میکنن، تبدیل میشه به یک عالم بزرگ شیعه. نقش بزرگ خودش رو در عصر غیبت صغرا ایفا میکنه. یه نمونه سوم بگم، برگردیم به آیت الله العظمی میلانی. در این آونه اخیر دکتر الدمرداش العقیلی، مشاور حقوقی حسنی مبارک، رئیس جمهور اسبق مصر، بعد از 15 سال مطالعه مکتب تشیع رو انتخاب کرد، صدها نفر رو به این مکتب جذب کرد. در گفتگویی که با او داشتم شخصاً گفتم اولین آغاز نکته توجهت به مکتب تشیع چه بود؟ و این رو بعد نگاشت. گفت آغاز نکته توجه من این بود: در فقه فردی، فقه اجتماعی، در مطالب فقهی مذاهب خودمون بنبست می دیدم. مسیحیت به ما اعتراض می کردن. من دانشجوی رشته حقوق بودم، شاگرد ابو زهره عالم بزرگ مصری بودم. رفتم پیش ایشون، این مشکلات و مسائل رو مطرح کردم. گفتم جوابی دارید برای این مشکلات؟ گفت ابو زهره فکری کرد، گفت برو مکتب امام صادق رو مطالعه کن. ولدی لو کان الامر بیدی لما جاوزت فی القضاء والفتیا مذهب الامام الصادق. شیخ ابو زهره میگه اولین توجه دکتر عد مرداش العقیلی این مطلب شیخ ابو زهره بود. شیخ ابو زهره چگونه با حقایق مکتب تشیع آشنا شد؟ پرچم وحدت و تقریبی رو که آیت الله بروجردی برافراشتن. اینجا عزه مرحوم آیت الله بروجردی درست پرچمدار است. حضرت امام قدس الله روح و زکیه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی پرچمدار این مسیر است. مقام معظم رهبری پرچمدار است. ولی عرضی که دارم این است که مرحوم آیت الله العظما میلانی، این مجتهد ژرفندیش عمیق، در این مسئله پرچمداری ویژه‌ای دارد. جوانان، طلاب فاضل حوزه علمیه خراسان، ده ها رساله علمی در این زمینه میتوانید بنگارید. ببینید یک نکته عرض میکنم، فقط یک نکته. الامام الاکبر به تعبیر خودشون شیخ محمد الفهام، شیخ الازهر، رهبر میلیون ها مسلمان به ایران میاد، قم میره، اصفهان میره، مشهد میاد. ببینید مرحوم آیت الله العظما میلانی با او به گفتگو می نشیند. یک گفتگو نتیجه چه می شود؟ سید طالب رفاعی وکیل آیت الله العظما حکیم در قاهره و در مصر که ارتباطات ویژه‌ای با مشایخ الازهر داشت، در نوشته خودش می نویسد بعد از این که از ایران فهام شیخ الازهر برگشت به زیارتش رفتم، این عبارت رو از خط این سید طالب الرفاعی می خوانم: وجدته مبهورا و مسحورا به شخصیت سید المیلانی، ولما سألته کیف وجدته، آیت الله میلانی رو چه جور دیدی؟ ببینید اعزه، این عبارت رو اگر یک عالم شیعه گفته بود میگفتم غلوه، اگر یک عالم سطحی مکتب اهل سنت گفته بود میگفتم ظرفیت علمیش کمه، نتونسته بفهمه، لذا نقل نمی کردم. امام الازهر میگوید، ناقل سید طالب رفاعی است، قال لی بالحرف، سید طالب رفاعی میگه فهام این کلمات رو به من گفت: یا سیدی الذی یجلس مع هذا الشخص لا یشعر بانه فی مجلس عالم بل یشعر انه جلس فی حضرة نبی من الانبیاء. ببینید این عبارت امام الازهر است. در محضر میلانی که نشستی فکر نکن در محضر یک عالم نشستی، در محضر پیامبری از پیامبران الهی نشستی. ببینید این تأثیر، این فکر و این اندیشه. نکته دیگری که حضرت آقای قراملکی چقدر وقت دارن؟ بله عرض میکنم که نکته چهارم، اعزه طلاب جوان، خطابم به شماست. آینده ها و رویش های حوزه های علمیه هستید. اگر توانستیم روح تهذیب و معنویت رو با علم عجین کنیم که امروز نیاز بشر و نیاز مبرم حوزه های علمیه است، اگر توانستیم این دو رو با هم عجین کنیم موفقیم اعزه، اگر نتوانستیم باختیم نرد زندگی رو. مرحوم علامه آیت الله العظما، علامه آیت الله میلانی، ببینید مسائل تهذیبی رو هر آنچه یک قائمه درست کنید از جزئیات مسائل تهذیبی، تا بزرگترین مسائل تهذیبی هر کدام رو انگشت بگذارید، مرحوم آیت الله العظما میلانی گوی سبقت رو ربوده است. مطیعاً لامر مولا مخالفاً لهوا. آیت الله رضازاده اینجا هستن، ایشون فرمودن اولین گروه تبلیغی بودیم. آیت الله میلانی ما رو به همه ایران فرستادن. سوال کردم شما رو کجا؟ فرمودن منو شیراز فرستادن. روزی که میخواستن ما رو بفرستن سخنرانی کردن. ببینید، فرمودن آقایان راضی نیستم در این سفر در جلسه عمومی یا جلسه خصوصی اسم سید محمد هادی میلانی رو ببرید. هر جا رفتید از مردم بپرسید مقلد کدام مرجع هم، رساله اون مرجع رو بگیرید و از روی اون رساله برای مردم مسئله بگویید. نام من رو نبرید. باز ایشون فرمودن مرحوم آقای زبرجدی داماد آیت الله دست غیب وقتی نامه امام را از قم به مشهد آوردن، نامه را تقدیم آیت الله میلانی کرد. آیت الله میلانی نگاه کردن، امضای امام را بوسیدن، به چشمشون گذاشتن. عزیز، احتیاج به این روحیه ها داریم؟ خیلی در این کنفرانس ها حضور پیدا نمی کنم. اگه آمدم و اگه صحبت می کنم اداءً لحق استاد اساتذه‌مون هست. شما ببینید این نکته رو خدمت یکی از مراجع بزرگ قوم عرض کردم، فرمودن من به این تفصیل نشنیدم. یه مقداری از آقا نجفی همدانی داماد مرحوم نائینی و شاگرد محقق اصفهانی من شنیدم، ولی این تفصیل را اولین بار میشنوم. در مشهد درس مرحوم آیت الله است ابراهیم علم الهدا بودیم. در استصحاب کلی بحث استصحاب فرد مردد شد. ایشون توضیحی دادن حرفای محقق اصفهانی رو، فرد مردد لا وجود له ولا ماهیه، بحث کردن. بعد از بحث در مسیر خدمتشون رسیدم، عرض کردم یکی از بزرگان اقران شما بر خلاف این مسئله مطلبی میگوید، اسم نمیبرم. فرمودن کتابشو بیار. فردا یه جلد از کتابای اصولی یکی از اعلام رو بردم برای ایشون، کتاب را از من گرفتن. روز بعد با چشم منو تعقیب می کردن. رفتم خدمتشون، یه نکته‌ای گفتن، اون تعبیر رو نمی کنم، قدح علمی بود نسبت به این شخصیت، چیزی نگفتم. روز بعد صدا زدن فرمودن بیا با من. رفتم دنبالشون نزدیک منزلشون، فرمودن آقای مروی دیشب خوابم نبود، من این مطلب رو نسبت به کسی گفتم، یادم آمد از یک خاطره از استادم مرحوم آیت الله میلانی با استادشون محقق اصفهانی. از کردم چی بود اون خاطره؟ فرمودن در بحث استصحاب بود. جالبه، مرحوم آقای میلانی فرمودن درس محقق اصفهانی بودیم، نشسته بودیم، ایشون مطلبی رو از صاحب کفایه نقل کردن، یه جمله فرمودن ان هذا منه وهم. تا این جمله رو گفتن سکوت کردن، بلند شدن درس رو ترک کردن. گفتیم آقا کسالت دارن، ناراحتن، چیه؟ فردا آمدیم سر درس، آقا نیامدند. آقای خویی و آقای میلانی گفتن شما نزدیکتری، برو خبر بگیر چرا محقق اصفهانی درس نیامده. آقای میلانی فرمودن رفتم در منزل ایشون در زدم، آمدن. گفتم آقا مشکلی دارید؟ مسئله هست، خدای نکرده بیمار شدید؟ فرمودن من دیگه صلاحیت تدریس ندارم، برید دنبال یک استاد دیگه بگردید. گفتیم آقا مگه چی شده؟ فرمودن کسی که در درس نتونه زبانشو کنترل کنه به یک بزرگی مثل مرحوم آخوند بگه ان هذا منه وهمون، صلاحیت تدریس نداره. اصرار التماس آقا را آوردی. بعد آقای علم الهدا گفتن مرحوم آقای میلانی فرمودن هر وقت در کرسی تدریس من میخوام عالمی رو نقد کنم یادم از این قضیه میآید.
این تفسی من یک نکته دیگر رو اشاره می کنم، تمام می کنم. نکته بسیار مهمی است از چندین نکته ای که نوشته بودم. از دوستان اون علم عمیق، این تهذیب و معنویت مرحوم آیت الله العظما میلانی رو صاحب کرامات فراوان کرده است. خوب دقت داشته باشید عزیزه، در نهج این کرامات بسیار تأمل دارم بنده، چون در نقل آگاهی یه جوری نقل میشه نسبت به بعضی افراد، نه در سخنرانی نه در درس سعی نمی کنم از این کرامات منقوله اطراف بگویم، ولی مرحوم آیت الله میلانی به طرق مختلف معتمد کرامات فراوان از این عالم محسن مانده است. خواهشم از حوزه علمیه خراسان، دبیرخانه این کنگره عظیم، این است که اینها رو با سند جمع کنه. محضر مقام و معظم رهبر گم بودیم یک اشاره این کردن، به یک مورد اشاره می کنه مستند. توجه کنید رفته بودن یأس، یه بحث اعتقادی سالهای دور برای حوزه علمیه یأس، بحث محرمیت بود، بحث رو داشتن. بعد عرض کردم به دوستان یک طالبی که این عالم معنوی باشه بریم ببینیمش. گفتن که یک عالم خطیبیست آقای دعایی، عقبی آقای دعایی که روزنامه اطلاعات بودن. گفتن یک عالمیست آقای دعایی، آدم معنویست. گفتم تا بریم ببینیم ایشون. رفتیم خدمتشون، چقدر تواضع. فرمودن ما سخنرانی داشتی راجع به مهدویت و ایشون، من یه روزه خانم شما میگفتی من میامدم این تغییرات بعد کجا درس کندی؟ گفتم سالها مشهد بودم ثم قم محضر شاگردان آیت الله و میلانی، تا این رو گفتم منقلب شد. گفت های بیلانی و ما ادراک ما های بیلانی. گفتم بچه بیدارید. ایشون گفت، من از اون نوشته این که نوشته بودم براتون میخونم، ایشون گفت با آقای به نام آقای زائر و حسینی، آقای دکتر رمضان خانی و مرحوم شهید دکتر سید رضا پاکنژاد، مؤلف کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر مشهد، آمدیم شرح هم رفتیم، صبح رفتیم به دیدار آیت الله میلانی. وقتی میخواستیم برگردیم دکتر پاکنژاد مطلب تو گوش آیت الله میلانی گفت. آیت الله میلانی سر به گوش اون گردن مطلب این فرمودن. از منزل ایشون بیرون آمدیم، دکتر پاکنژاد متغیر شده بود. آقای دعایی کجا ما آوردیم؟ این شخصیت کیست؟ میشنن یه از مطب و تأثیر کنم اجازه میده بیان خادمش بشن مشهد؟ گفتم آقا مگه چی شد؟ مگه چیه؟ گفت بریم هتل براتون بگم. رفتیم هتل، گفتم آقای دکتر پاکنژاد چی بود؟ ایشون گفت که من از آقای میلانی سوال کردم. گفتم آقا دیشب یه خواسته ای از امام هشتم داشتم، شما از خدا بخواید او خواستم اجابت بشه. آقای مینانی سر دو گوش زنی کردن فرمودن بله دیشب از امام هشتم خواستی این توفیق بدن یک کتابی در مظلومیت امیر مؤمنان رو بنویسی. حضرت توفیق میدن این کتاب رو بنویسی. دکتر پاک نژاد کتاب مظلوم گم شده در صدوفه رو نبیش. وقتون تمام عرصه به این بزرگان که نگاه میکنیم حال خودمون رو میبینیم. باید اشعاری رو که شاگر شهید ثانی در فراق شهید ثانی سروده است سبان حال ما باشد این اشعار حاضر منازد و والآثار و الطلل مخبرات به اند اوند رحل ساری و قد بغدت عنا منازد و فالآن لا عوض عنهم ولا بدل وسرت شرقا وغربا في تطلبه وكلما جئت ربعا في الذي رحلوا حين ايقنت ان الذكر منقطع وانه ليس لي في فصلهم عمل رجعت والعين عبرا بل فؤاد شجو بل فصل بي نازل لس صدرو مرتحلو بیاد استاد از حافظه بما مرحوم آیت الله دوزما بیلانی در نزدیک شب جمعه هستیم تعلق به آقا و قولامون حضرت حجت داره نزیم دو که حیث تو من تجعت رکابین و ضعیف که حیث کنتو من البلادی از اینجا و همه اساتذه‌مون که از خرمن اونها علم و ادب آموخته ایم تعظیم عرض می کنیم برای شادی روح مرحوم آیت الله العظمى میلانی حضرت امام قدس الله روحه السکینه شهدای جنگ شهدای انقلاب شهدای جنگ اجیر سلام ختم گونه می خوام که